که اونور داستان نگاه میکنین وقت مقایسه میشه با ترندهای جهانی، شرکت‌هایی که در حقیقت در نمونه‌های مشابهش دارن نگاه در حقیقت کار میکنن، می‌بینین که بعد قیمت‌های ده‌ها برابر در حقیقت پرداخت بشه. بنابراین دوچار یک عدم تعادلی ما هستیم. هزینه‌های حوزه تولید و توسعه راهکارهای فناورانه در حوزه بی تو بی بسیار بالاست. از این طرف سازمان‌ها بهای واقعی کار رو در حقیقت چیز نمی‌کنن. من فکر کنم ما واقعاً در این زمینه نیاز داریم به اینکه سازمان‌ها همون جوری که سرویس خوب میخوان، محصول خوب میخوان، مقایسه میکنن با محصولات جهانی، من فهم کنم که از اون طرف هم نگاه بکنن که بالاخره بهای واقعیشو هم پرداخت کنن. این نتیجهش این میشه که نهایتاً یک سری اصطلاحاً بنگاهای شرکت‌های در کشور پرورش پیدا میکنن که میتونن نه تنها در کشور بلکه در بیرون مرزها اون وقت محصولات خودشون رو عرضه بکنن، چیزی که در کشورهای دیگه و همین دوروبر خودمون در کشورهای نزدیک خودمون تجربه شده و یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی که پولساز هست برای کشورها عرضه راهکارهای فناورانه، صادر کردن راهکارهای فناورانه است که ما یک مقدار دستمون واقعا تو این زمینه اگه نگم خالیه یه خود کوتاه.
بسیار عالی. بریم بخش حکمرانی دیجیتال رو با دکتر علیرضا بزرگمهری بشنویم. چند دقیقه برمیگردیم و کم کم بخش‌های پایانی برنامه رو دنبال می‌کنیم.
عصر بخیر شنوندگان محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد. در ادامه بحث حکمرانی دیجیتال هفته‌های گذشته، ضمن تشکر از این که ما رو میشنوید، امروز میرسیم به این که تحول دیجیتال از کجا شروع میشه و تا کی پایان پیدا میکنه. ابتدا از انتهای این بحث شروع کنیم، در کجا پایان میپذیره. واقعیت اینه که تحول دیجیتال تا زنده بودن اون ارگانیسم همیشه تحول امریه که باقی میمونه و هیچ جا منقطع یا متوقف نمیشه، چون به محض توقف اون امکان سازگاری با محیط و شرایط رو از دست میده. خب تحول دیجیتال چرا لازمه؟ تحول دیجیتال یا هر تحولی برای هر نوع از ارگانیزمی باعث بقایشه، چون ما شرایط پیرامونمون مداومن در حال تغییره. اگر ما همراه با این تغییر سازگاری لازم رو نداشته باشیم، امکان بقا رو در واقع از خودمون سلب میکنیم یا امکان رقابت رو با سازمانهای مشابه خودمون که خدمات مشابه خودمون رو ارائه میدن. بنابراین آنچه که واضحه، همواره ما در سفر تحول هستیم. حالا چرا میگیم تحول دیجیتال؟ دنیای امروز رو به درستی میگن دنیای دیجیتال، که تمام خدمات در بسترهای دیجیتال به شما ارائه میشه. یه کالا میخواید بخرید، یه ماشینی رو میخواید در واقع بگیرید که به یک مسیری برید، از بانک میخواید یک درخواست سرویس یا خدمتی رو بکنید. همه خدمات تقریبا امروز دیگه داره رفته رفته به سمت محیط دیجیتال میره. فرق کلمه محیط دیجیتال و محیط الکترونیک هم بد نیست که بهش اشاره کنیم. تو محیط الکترونیک همون فضا و فرم هایی که قبلا بود به شکل الکترونیکی ارائه میشه. یه روزی ما برای ورود به موبایل بانکمون باید کد پین یا کد رمز وارد می‌کردیم. در محیط دیجیتال میاد از ابزارهای دیجیتال و امکاناتشون استفاده می‌کنه برای اینکه تجربه ساده‌تر، راحت‌تر و فراگیرتری رو به مشتری بده. یعنی شما خدماتتون رو در طول همه ساعات شبانه روز در هر جایی که هستین به راحتی با امکانات دیجیتالی دریافت میکنید. یعنی دیگه الان موقعیت جغرافیایی تو دیگه لازم نیستش وارد کنی، میتونی از جی پی اس موبایلت استفاده کنی. برای اینکه یک مدرکی رو در مثلا ارسال بکنی میتونی از دوربینش استفاده کنی. برای ورود بهش از احراز هویت از طریق اثر انگشت یا از چهره بسته به تکنولوژی که در موبایلتون هست میتونید استفاده کنید. همه اینا برای اینه که شما خدمت رو راحت‌تر، سریع‌تر، فراگیرتر بتونید به دست بیارید. در تحول دیجیتال ما دنبال این هستیم که گام‌های اضافی بوروکراتیک رو تا حد امکان از فرایندها حذف کنیم. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید، ما قبلاً می‌رفتیم تقاضای موبایل بانک می‌کردیم، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرسیم. در حالی که وقتی من میتونم تقاضای موبایل بانک بکنم که مشتری اون بانک باشم، وقتی مشتری اون بانکم، شماره مشتری من یا شماره ملی من باید کفایت داشته باشه. بنابراین تمام اون فیلدهای دیگر، تمام اون عناصر دیگری که قبلا از ما پرسیده میشد دیگه ضرورتش رو از دست میده. نگاه ما در تحول دیجیتال این هستش. حالا برای هر تحولی شما نیاز به حاکمیت دارید. یعنی چی؟ یعنی احتیاج دارید که براتون برنامه تعیین بشه، وگرنه تحولتون میتونه در فضاها و محورهای متضاد گاهن حتی رخ بده. نکته بعدی، احتیاج به نظارت داره که این افراد متعدد که در این تیم تحول دیجیتال فعالیت میکنن آیا همگرا رفتار میکنن یا خیر، و نهایتاً نیاز به کنترل داره که کنترل ها رو در برنامه های بعدی راجبشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم که ما رو میشنوین. تا هفته های بعد.
خیلی ممنونم از اطلاعات خوب علیرضا بزرگمهری در بخش حکمرانی دیجیتال که بسیار مهمه. ما هم در بحثمون با فرزاد رحمانی عزیز اشاره کردیم. در بخش قبلی به در واقع سرویس هایی که در کشورمون هست، دیتا سنتر های اشاره شد، فضای اقتصادی و دیجیتالی که در حال تغییر هست، و اینکه سازمان ها برای اینکه محصول خوب داشته باشن باید به هر حال بهای واقعی اون رو هم بدن مطابق با استانداردهای جهانی. آقای رحمانی، برگردیم به ادامه بحثمون. به هر حال رفتن به سمت اقتصاد دیجیتال یه سری چالش ها داره و یه سری مزایا داره، شاید حالا تو بحثمون صحبت شد، اما فکر کنید مهمترین چالش هایی که ممکنه مجموعه بهش برخورد کنن تو این حوزه و مهمترین مزایایی که میتونه براشون داشته باشه چی هست؟
ببینید، مزایاش که من فکر کنم خیلی روشنه. واقعیتش هر اون چیزی که به فناوری برمیگرده اینه که شفافتر بشه، سریعتر بشه، بهره‌وری در حقیقت سازمانی فرقی نمیکنه، چه در دولت چه در حقیقت سازمان های غیر دولتی، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به در حقیقت فرایندهایی که لازمه مدیران و مجموعه بر اساسش تصمیم بگیرن بسیار بسیار سریعتر میشه. من فکر کنم که در به هر حال در این زمینه کمتر کسی باشه که تردیدی داشته باشه سازمان چطور میتونه جهش کنه با استفاده از فناوری. این تجربه‌ای که در سالهای گذشته هم در کشور ما شاهدش بودیم، هم در بالاخره کشورهای دیگه. در مورد چالش ها حقیقتا من فکر می‌کنم که یه بخشیش از جنس تصمیم گیریه، یعنی اینکه بالاخره یک جسارتی میخواد بعضن یک مجموعه از فرایندها رو بگذاریم در لبه به قول معروف، یعنی از فناوری استفاده کنیم و اینها رو بیاریم مکانیزهشون بکنیم. به هر حال وقتی میگیم شفافیت دو طرف است. یعنی چی؟ یعنی این که از داخل هم ما باید این انگیزه رو داشته باشیم که اون چیزی که در داخل مثلا من شرکت، من دولت میگذره از بیرون دیده بشه، و من فکر کنم این نیاز به یک جسارتی داره که در مدیران باید دیده بشه برای اینکه از این موضوع استفاده بشه. و نکته بعدی
این جسارت مدیران و ریسک پذیریشون رو میخواد
قطعا به خاطر اینکه به هر حال شما وقتی میگین من میخوام شفاف باشم باید آمادگی این رو هم داشته باشین که در جایی نقد بشین، در جایی در حقیقت به چالش کشیده بشین. این یه چیزیه که من فکر میکنم یکی از چالش های سازمان ها تصمیم گیری در مورد اینه که از فناوری استفاده بکنن و اون شفافیت لازم رو بدن به فرایندهاشون. و نکته بعدی هم اینه که من فهم کنم به هر حال به قول معروف یکی از چالش های دیگه داشتن اون توان فنیه. ببینید به هر حال استفاده از فناوری در داخل سازمان ها هم نیاز به نگاه و نیاز به دانش متناسب با اون حوزه رو داره. ما در بسیاری از سازمان ها علارغم خواست و علارغم اختصاص منابع زیادی که در این حوزه ها در حقیقت صرف میشه، به جهت اینکه شاید آگاهی لازم رو نداشته باشن، توان فنی، نیروی انسانی فنی و آگاه در این زمینه رو ندارن، میبینیم که منابع صرف میشن ولی منجر به نتیجه درستی نمیشه. من فکر کنم یکی دیگه از چالش ها اینه که سازمان ها به نیروی انسانی حوزه فنی هم واقعا بهای ویژه‌ای بدن، براش سرمایه گذاری بکنن، آموزش دادن در این زمینه رو هزینه نبینن بلکه سرمایه گذاری ببینن. هر چقدر که آگاهی در حقیقت کارکنانشون و از جمله تیم‌های تخصصیشون در این زمینه بیشتر بشه، سازمان نهایتاً در دراز مدت بهره واقعی و بهره چند برابریش رو خواهد برد.
بله، بسیار عالی. پس از شفاف‌تر بودن و سریع‌تر بودن و بهره‌وری بالاتر و دسترسی به اطلاعات به عنوان مزایا در واقع نام برده شد و آقای رحمانی به جسارت و ریسک‌پذیری مدیران اشاره کردن و نیروی انسانی که الان دیگه واقعاً سرمایه انسانی هست و سازمان‌ها باید آموزش رو برای نیروهاشون و آگاهی بخشی رو سرمایه گذاری ببینن نه هزینه. خیلی ممنونم فرزاد رحمانی. بریم بخش از چرتکه تا کیبورد رو که یک بخش آموزشی در حوزه ای کامرس و تجارت الکترونیک هست بشنویم و برمیگردیم و با جمع‌بندی با شما.
سلام، وقتتون بخیر. من افشین گلستان این شانس رو دارم که از طریق برنامه خوب بارکد با شما مدیران سرزمین عزیزم ایران در تعامل قرار بگیرم با هدف ارتقای سواد دیجیتال. شاید اولین سوالی که بایستی بهش پاسخ بدیم اینه که آیا اقتصاد دیجیتال شرایط و ابزارهایی است که من مدیر در دنیای سنتی هم باید بهش واکنش نشون بدم؟ با یک مثال خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید که یک پدیده ای آمده و پیش روی شما قرار گرفته به نام ارز دیجیتال. اگر شما به این واکنش نشون بدید، ممکنه یک ریسکی رو بپذیرید و یک سودی رو متقابل با اون شانس داشته باشید به دست بیارید. و اگه اون رو چشم پوشی کنید، ازش ریسک رو کنترل کردید، اون خطر رو تجربه نکردید و اون سود رو هم نمیتونید متوقع باشید. ولی شرایطی وجود دارد در دنیای دیجیتال که اغماز کردن و چشم پوشی کردن از اون دلیلی نمیشه که شما ریسک و سودی رو با هم نادیده گرفته باشید. در واقع خیلی از اونها میان و شرایط کسب و کار تو رو تحت تأثیر قرار میدن و نمیذارن که تو به شکلی که دیروز و دیروزها منفعت میبردی امروز و فردا هم شانس داشته باشی که بقا پیدا کنی. به عنوان مثال در دنیای سنتی شیوه انتخاب کالاها، قدم زدن توی خیابونها، تلفن زدن به دوستان و ابزارهای اینچنینی بود. امروز به وسیله جستجو کالاهای فیزیکی مورد پیشنهاد قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی من توی فضای خصوصی خودم نشستم و از موتورهای جستجو میخوام که در مورد فلان کالا به من توصیه هایی رو انجام بده و اون هم بر اساس ویژگی هایی که بعدن اسمش رو میخوایم بذاریم SEO، میخوایم بگیم موتور جستجو پسند شدن، و در نهایت اون میاد به ما پیشنهاداتی رو میده و من هم بین 1-2-10 پیشنهادی که پیش روم هست با مقایسه کردنش بر اساس اطلاعاتی که پیش روی من قرار گرفته متقاعد میشم که از کدوم یک از اینها خرید کنم. حالا ممکنه همونجا آنلاین خرید کنم، ممکنه اون صرفا یه ویترین باشه، من تعامل کنم به وسیله تلفن حضوری یا روش‌های دیگر. پس اولین نکته اینه که من به وسیله پیشنهاد دهنده‌های جدیدی میتونم بقای خودم رو تضمین کنم. پس اگر اون رو نادیده بگیرم، کم کم رقبایی میان کمی از کسب و کار منو تصاحب میکنن و این کمی امروز فردا تبدیل به همه کسب و کار میشه. نکته مهم اینه که موتورهای جستجو به چه وسیله‌ای میتونن پیشنهاد بدن؟ به وسیله محتوا. چرا ما میگیم در اقتصاد دیجیتال محتوا پادشاهی میکنه؟ چون اون محتواهاست که پیشنهاد میشه و اون محتوا متناسب با چیزی است که گروه مخاطب من میتونن جستجو کنن. پس اینجا ابزارها یکی یکی خودنمایی میکنن. اینجا این شکلی نیست که من هر شکلی دلم خواست رو کالام اسم بذارم، روی خدماتم اسم بذارم، هر محتوایی با هر روشی که خودم دلم خواست تدوین کنم ولی برنده شم. ممکنه تو خوب باشی، ولی خوب بودن در دنیای دیجیتال همه آن چیزی که میتونه باعث بردت بشه نیست. اینجاست که ابزارها میان کمک میکنن. مثلا فرض کنیم ابزاری مثل گوگل ترندز که من تو برنامه های آینده در موردشون صحبت خواهم کرد، به تو میگن که کلید واژه هایی که امروز بیشتر مورد جستجو قرار میگیره به وسیله مردم چیه؟ تو حوزه کسب و کار خودت، تو منطقه جغرافیایی مورد نظرت، چطوری بیای این ابزارها رو استفاده کنی که در نهایت توی محتواهات و ابزارهای تبلیغاتی که استفاده میکنی متناسب با وضعیت واقعی بازار کار کنی. نکته بعدی که توی این برنامه ها گام به گام با هم بررسی خواهیم کرد، پرسش به این پاسخه که من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، میتونم خودم رو بروز کنم؟ قطعاً پاسخ بلی است. ابزارهای دیجیتال ابزارهایی هستند که هر کدومشون از هر سمتی ورود پیدا کنی تو رو در واقع میبرن به جهان بسیار بزرگی وارد میکنن که مجبوری کم کم بقیه رو هم به خودت اضافه کنی و البته اگر اطلاعات داشته باشی امنیت کسب و کارت رو هم میتونی گارانتی کنی و اگر نه به وسیله اعتمادهای غلط میتونی دچار معضلات و مشکلات به تعدد زیادی بشی که در دنیای سنتی ما به ازاه نداره که من بتونم از اونجا مثال بزنم. پس میتونم توی یک جمله بگم به جهان دیجیتال خوش آمدی.
ممنونم که از رادیو اقتصاد بارکد رو میشنوید. بارکد پنج شنبه ها عصرگاه 16 تا 17 و جمعه ها هم تکرار 16 تا 17 پخش میشه. اگر برنامه از دست میدید از ایران صدا میتونید اون رو دوباره بشنوید یا دانلود کنید. توی این برنامه فرزاد رحمانی کارشناس فناوری اطلاعات مهمان منه، در مورد اقتصاد دیجیتال به خصوص از جنبه کلود و رایانش ابری صحبت کردیم. آقای رحمانی، موضوعات مختلفی رو توی نیم ساعت گذشته با هم بحث کردیم. اگه بخوایم یک جنبندی با نگاه به آینده داشته باشیم توی 4 5 دقیقه، نگاه شما چیه به آینده اقتصاد دیجیتال با رویکردهای خودتون؟
خیلی ممنونم. عرض کنم که من اگه بخوام یه جنبندی بکنم، فکر میکنم که در حوزه بی تو بی که بیشتر روش متمرکز بودیم، آینده‌ای که به هر حال پیش رو هست به این ترتیبه که سازمان‌ها بر حسب صرفه و صلاح خودشون این انتخاب رو خواهند داشت که در حقیقت سرویس‌ها و راهکارهای فناورانه‌ای که استفاده می‌کنن در فضای ابری باشه یا در فضای اصطلاحاً آن پرامیسز یا به شکل نسبی باشه. هر کدوم مزایا و مدرقت حالا ریسک ها و چالش های خودشون رو دارن. طبیعتاً در حوزه ابری وقتی که در حقیقت استفاده بکنن سرویسشون رو استفاده میکنن، هزینه ها و در حقیقت دغدغه ها و چالش های مربوط به زیر ساخت ها رو نخواهند داشت. به نیازی نیستش که در حقیقت خیلی به این فکر بکنن که در حوزه مثلا امنیت اطلاعات چی کار باید بکنن، در حوزه های زیرساختی چه هزینه هایی رو چه به روز آوری هایی رو و عملا هزینه سرویس رو میدن. این روزها خیلی از سازمان ها میان اصطلاحا یک روش هایی رو تحت عنوان مثلا فرض کنید پی از یو گو ارائه میکنن، یعنی این که شما به همون میزانی که از سرویس استفاده میکنی پرداخت بکنی. دلید. اگر میزان استفاده شما بزرگتر شد و بیشتر شد هزینه شو میدی، کمتر شد هزینه کمتری رو میدی و این دقیقا همون نکته ای که صرفه و صلاح اقتصادی سازمان رو خیلی خیلی زیاد میتونه دقیقا هدف قرار بده. و حالا در حالت در حقیقت نسبی هم دوباره قصه به همین ترتیبه. اونجا هم به هر حال به ویژه در سازمان‌های خیلی انترپرایز، اصطلاحاً سازمان‌های خیلی بزرگ، شاید هم به دلایل مدیریتی هم به دلایل اقتصادی ممکنه ایدهشون این باشه که در سنوات آتی هم حتی در حقیقت در اون حوزه فعالیت بکنن. من فهم کنم چیزی که خیلی مهمه اینه که به روز آوری در حد هم زیر ساخت ها و هم سرویس های فناورانه فکر بکنن، به خاطر اینکه همه چیز در حال تغییر، از جمله ابزارهای فناورانه در حال تغییرن و حتما باید از نسل های جدید در حد چه زیر ساخت ها و چه محصولات استفاده بشه. بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که پیش رو هست در حوزه کلاد، ما سرویس های خیلی در حقیقت خوبی رو در پیش خواهیم داشت. شرکت ها و فعالان این حوزه سرویس های متنوعی رو ارائه میکنن، قدرت انتخاب رو میدن به کسب و کارها و در حوزه های نسبی هم فکر میکنم که من پیش بینی میکنم روند به ویژه برای سازمان های کوچکتر به این ترتیب باشه که بیشتر اقبال بکنن به فضای ابری و در سازمان های بزرگتر احتمالاً هنوز نگاه بیشتر به سمت سیستم های نسبی باشه، ولی پیش بینی من اینه که بسیار زیاد در حقیقت به این فکر بکنن که خب این راهکاراشون رو به روز بکنن و از فناوری به روزتر، از راهکارهایی که مبتنی بر هوش باشه، هوش در حقیقت مصنوعی و هوش تجاری بیشتر استفاده بکنن برای اینکه به نوعی تبدیل بشن به پیشران کسب و کارشون.
بله، بسیار عالی. فرزاد رحمانی، جمع‌بندیش بر این بود که سازمان‌ها دیگه تو این روزها بر اساس صرفه و صلاح خودشون انتخاب میکنن و میتونن هزینه سرویس که استفاده کردن رو که معروف به پی از یو گو داشته باشن و سرویس های متنوعی رو در کلود خواهیم دید و در حوزه نسبی هم روند برای سازمان کوچک متفاوت خواهد بود. راهکارها روز به روز و به روز خواهد شد و در مورد AI و BI هم، یا هوش مصنوعی و هوش تجاری هم صحبت کردم. فرزاد رحمانی عزیز، خیلی ممنونم که وقت گذاشتی اومدی به استودیو رادیو اقتصاد و بارکد با هم داشتیم. لذت بردم از گفتگو با شما.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنون که منو دعوت کردین و ان شاءالله که مفید بوده باشه.
حتما همینطوره برای شما. مجموعه آرزو بهترین حال دارم.
سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که این بارکد رو هم پنجشنبه یا جمعه یا بعداً از ایران صدا شنیدید و امیدوارم که مطالبی که مطرح شد، بخصوص در حوزه کلود رو، یعنی شبی که جنبه جدیدی بود در بارکد و از این حوزه اقتصاد دیجیتال رو دیدیم، مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا بارکد بعدی، از من آرش سروری و تهیه کننده خوبمون خانم صادقیان بدرود، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و تصویرگاهی بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم، اما دعوت میکنم تا به اتفاق شنوندگی آن روی سکه باشیم.
آن روی سکه،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه آن روی سکه. با یکی دیگر از برنامه‌های آن روی سکه در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در حالی که جامعه جهانی بارها آمریکا و رژیم صهیونیستی را به توقف جنگ در غزه فرا خوانده است، اما با ادامه جنگ افروزی آنها، منطقه خاورمیانه بیش از پیش با گسترش بی‌ثباتی مواجه شده. در برنامه آن روی سکه به بررسی آخرین تحولات سیاسی در غرب آسیا خواهیم پرداخت. آمریکا نه تنها با حمایت نظامی از اسرائیل این رژیم را به تداوم جنگ و نسل‌کشی در غزه تشویق کرده، بلکه در شورای امنیت نیز با جانبداری‌های سیاسی از اسرائیل مانع از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تداوم جنگ شده است. نماینده روسیه در شورای امنیت با انتقاد از سیاست‌های آمریکا این چنین می‌گوید:
منطقه به ماجراجویی‌های بی‌پروای نظامی نیاز ندارد. حملات صورت گرفته به یمن تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد. اجازه دادن به اسرائیل برای ادامه حملات به غزه بدون آنکه درگیری‌ها گسترش یابد فقط یک توهم و خیال بافی است.
در حالی که آمریکا و انگلستان برخلاف موازین بین‌المللی به تجاوز خود علیه یمن ادامه می‌دهند، اما مردم این کشورها خواسته دیگری دارند. آنچنان که این هفته در لندن مخالفان جنگ شعار حمایت از فلسطین و توقف جنگ علیه یمن را سر دادند.
مردم انگلیس که به گزارش مؤسسه نظرسنجی یوگاو 76%شان برقراری آتش بس و توقف جنگ در غزه را خواستار شدند، با دولت به مخالفت برخاستند.
یمن تنها جرمش اینه که میخواد مانع از نسل‌کشی فلسطینیان بشه. یمنی‌ها تاکید کردن فقط کشتی‌هایی رو که برای اسرائیل کالا ببرند هدف قرار میدن تا مانع نسل‌کشی فلسطینیان بشن. بنابراین از نظر من یمنی‌ها مرتکب هیچ اشتباهی نشدند.
حملات آمریکا و انگلستان به یمن در واکنش به حمایت یمنی ها از مردم غزه در افکار عمومی غرب بازتاب زیادی داشته است. با افزایش انتقادها از آمریکا و انگلستان در ورود به صحنه جنگ به نفع رژیم صهیونیستی، حالا مقامات آمریکایی و انگلیسی برای فرار از مسئولیت اقدامات جنگ طلبانهشان علیه یمن به توجیه روی آورده و تلاش کردند حمله به یمن را بی ارتباط با جنگ غزه بدانند. صحبت‌های نخست وزیر انگلستان در پارلمان این کشور را می‌شنویم.
می خواهم به روشنی اعلام کنم که این اقدام هیچ ربطی به اسرائیل و غزه ندارد.
هدف ما از تظاهرات حمایت از فلسطین و حامیان آن همچون یمنه. آمریکا و انگلیس به حمایت از نسل‌کشی فلسطینیان بحران موجود در فلسطین را به یمن کشاندند. ما می‌خوایم این موضوع در رسانه‌ها مطرح بشه.
در حالی که ماشین جنگ و کشتار صهیونیست‌ها در غزه و حملات آمریکا و انگلستان در یمن ادامه دارد، اما مقاومت از هر سو اراضی اشغالی را برای صهیونیست‌ها ناامن ساخته و هر روز پایگاه‌های آنها توسط نیروهای حزب‌الله هدف قرار می‌گیرد، تا جایی که خود صهیونیست‌ها اعتراف کردند هیچ نقطه امنی برای آنها وجود ندارد.
بعد از این حمله حزب الله دیگر کسی جرأت بازگشت به شهرک‌های شمال را ندارد. نیروهای حزب الله به راحتی تا 10 کیلومتر در شمال را می توانند هدف قرار دهند.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
درهای صهیونیست‌ها برای بازگرداندن امنیت به مرزهای شمالی خود با لبنان و بازگرداندن 230 هزار شهرک نشین فراری خود به این منطقه دست به تهدید علیه حزب الله زدند که محافل رسانی آنها نسبت به تداوم جنگ با حزب الله هشدار دادند.
ناظران در مرز شمالی نگران هستند که هشدارهای امنیتی آنها نادیده گرفته شود. اگر جنگ شدیدتری در شمال آغاز شود، موشک‌های حزب الله خطرناک‌تر از حماس هستند و تخلیه بسیاری از مناطق شمالی اجتناب ناپذیر است.
تداوم جنگ و نسل‌کشی صهیونیست‌ها با حمایت همه جانبه آمریکا و متحدان غربی آنها هرگز نتوانسته اثری بر مقاومت مردمی در غزه، یمن و لبنان داشته باشد و آنها همچنان بر ایستادگی در برابر زورگویی‌های اشغالگران تأکید دارند. یک شهروند لبنانی پس از بمباران صهیونیستا این چنین میگوید:
موشک ها رو بر سر مردم و غیر نظامیان میریزن. اسرائیلی ها با موشک های اهدایی آمریکا به غزه و جنوب لبنان حمله میکنن، اما بدونن که ما اینجا رو ترک نمی کنیم.
آنچه صهیونیست‌ها را در جنگ نابرابر با مقاومت مردمی در منطقه مأیوس و شکست خورده ساخته است، اراده قوی مبارزان مقاومت است که در برابر رژیم متوحش صهیونیستی حتی قدمی به عقب نگذاشتند.
العدو الاسرائیلی
دشمن اسرائیلی با این ترورها راه به جایی نخواهد برد. باطلاق غزه صهیونیست‌ها را گیر انداخته و عملیات تهاجمی حزب‌الله آنها را سردرگم کرده و این ترور هم نمی‌تواند شکست ارتش رژیم صهیونیستی را پنهان کند.
در شرایطی که حتی به اذعان مقامات صهیونیستی جنگ غزه نتوانسته است هیچ کدام از اهداف نظامی آنها را محقق نماید، اکنون به چالش بزرگی برای ادامه حیات سیاسی نتانیاهو و کابینه جنگی او تبدیل شده است. به گونه ای که ایهود باراک نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی این هفته ارتش اسرائیل را شکست خورده جنگ غزه خواند. در همین باره بشنویم صحبت ها و تحلیل دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
چی که مسلمه اینه که موقعیت جنگ علیه غزه و کشتار مردم غزه با تغییر